سبکش که نموشد مشم زرا کفک خالی یک جای تو مشم زرا کفک خالی یک جای تو میایی و اولی بارم یاری دل دونه خمونم فرشی رای تو 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 دیشاو مشر مقدمو موقعد یا دیچ مای تو دیشاو مشر مقدمو موقعد یا دیچ مای تو مسافر کرده بودم گلوم مرا هوای تو مسافر کرده بودم گلوم مرا هوای تو پس یک لحظه آرامش میگشتم پس یک لحظه آرامش میگشتم یخن کنده میانی میانی بازوی تو یخن کنده میانی میانی بازوی تو
زندگی عمر کردن نیست بلکه رشد کردن هست. عمر کردن کاریست که از همه برمیه، حتی دور از جان شماها از حیوانات هم برمیه، اما رشد کردن هدف والای انسان است که عده معدودی میتونن ادعایش را داشته باشن، اما عده دیگر هم میتونن با تلاش به دست بیارنش.
تارو تنبور
تار و تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
گفتن که سلام خانم صدیقی مانده نباشید، عیسی چناری هستم از چناران. آهنگ غریبه با صدای گرشا رضایی را تقدیم کنید و داداشای محمد چناری، هادی چناری، محمد خانی و بهنام خانی در مشهد. بعد سلامت و پاینده باشید الهی. آهنگ مد نظر شما با صدای گرشا رضایی تقدیمتان میشه.
چقدر از دور تماشایی و زیبا بودی، اما افسوس به حالم که فریبا بودی. من ساده خودم و تو عشق تو گم کردم، من میخوام به قبل دیدن چشات برگردم. غریبه غریبم وسط این همه آدم، خدا خودت برس به دادم. من یه برگ رو به بادم، من آلوده ی این خاطره ها کردی، چرا منو در گیر خودت کردی، رها کردی، چرا؟ نگام کن بگو که تو که میخواستی بری منو صدا کردی، چرا؟ غریبه غریبم وسط این همه آدم، خدایا دوباره تو خودت برس به دادم. غریبه غریبم وسط این همه آدم، خدا خودت برس به دادم. من یه برگ رو به
دوست عزیز، مراقب خودت باش. تو ارزشمندترین فرد زندگی خودت هستی. تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید.
تصفیه، تصویه. ما دو تا کلمه عربی داریم که خیلی وقتها با هم اشتباه می شوند. یکی تصفیه است و دیگری تصویه. البته از این قبیل کلمات زیاد داریم، تجربه، تجزیه، تقویه، ولی بقیه اشتباه نمی شوند چون از نظر حروف شباهت ندارند، ولی این دو کلمه بسیار شباهت دارند. تصفیه از ریشه صفا می آید، یعنی پاک و صاف ساختن، چنان که در مورد آب عبارت تصفیه آب را داریم، یا تصفیه خون، تصفیه نفت. بیشتر هم در مورد مایعات به کار می رود. البته در مورد مسائل سیاسی هم استفاده دارد، مثل تصفیه حزب از افراد ناکارآمد. اما تصفیه از ریشه سوا می آید و به معنی مساوی ساختن است. استفاده آن بیشتر در مورد مسائل مالی است و به صورت تصفیه حساب به کار می رود. حالا گاهی هم این تصفیه حساب در زمینه‌های غیر از امور مالی هم رخ می دهد، مثل دعواها که امیدواریم
هیچ وقت رخ ندهد. مثلا میگویند این خانواده یا این قبیله با آن دیگری تسویه حساب کرد. به هر حال جایی که بحث حسابرسی و امثال آن باشد تسویه درست است و وقتی که بحث پاکسازی باشد تسویه درست است. کلید این قضیه هم دو کلمه صفا و مساوی هستند. هر وقت کلمه تسویه به کار رفت با توجه به کلمه صفا آن را پاکسازی معنی کنیم و ببینیم که در جمله معنی می دهد یا نه. هر جا هم تسویه به کار رفت با توجه به کلمه مساوی آن را برابرسازی معنی کنیم. کلمات صفا و مساوی دوتا راهنمای خوب هستند برای فهمیدن معنی تسویه و تسویه. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می‌گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. توافق پاکستان و افغانستان واکنش هایی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای به دنبال داشته. مقام های حکومت طالبان این توافق را حافظ منافع افغانستان می دانند، اما برخی نگرانی ها هم مطرح شده. امروز نگاهی داریم به این موضوع. شامگاه شنبه 26 میزان دور نخست مذاکرات میان هیات های افغانستان و پاکستان در دوحه با امضای توافقنامه رسمی به پایان رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد که این توافق بر اصول چون احترام متقابل، حسن همجواری و حل اختلافات از طریق گفتگو استوار است. اما در رابطه با این توافق نگرانی های مطرح شده، گرچه جزئیات رسمی آن هنوز اعلام نشده است. در افغانستان واکنش هایی را به این توافق داشتیم. محمد محقق سیاستمدار و جمله رهبران جهادی افغانستان بدون اشاره مستقیم به قرارداد صلح طالبان و پاکستان نوشته، گاهی شرایط به صورتی است که نگفتن بهترین گزین است. امرالله صالح از مقامات سابق افغانستان هم در ایکس گفته است، اگر طالبان افغانستان در مذاکرات نمایندگی از تی تی پی را داشته اند، باید حالا همراه با پاکستان برای فروپاشی آن تلاش کنند و اگر این نمایندگی را نداشته اند، باز هم ملزم به همکاری با ارتش پاکستان در مقابله با تهدید مشترک خواهند بود. به باور آقای صالح این وضعیت موقعیت طالبان را در معرض یک فاجعه دیپلماتیک قرار داده است. او تاکید می‌کند که پاکستان توانسته دیدگاه جهانی را نسبت به اداره طالبان تغییر بدهد و طوری وانمود کند که یا طالبان به صورت عمدی به شبه نظامیان تی تی پی پناه داده اند یا اینکه توان مقابله با آنان را نداشتند. در هر دو حالت نتیجه به سود پاکستان تمام شده است. امرالله صالح خاطر نشان می سازد که تی تی پی در حالی که عامل بی‌ثباتی در معادله شمارده می شود، در گفتگوهای رسمی حضور نداشته است و این مسئله نشان دهنده ابهامات عمده‌ای در مرحله تطبیق توافق است، به ویژه در مورد اینکه چه کسی مالک و نماینده واقعی تی تی پی است و چه کسی آن را تهدیدی برای پاکستان می انگارد. و هشدار می دهد که اداره طالبان چه از روی میل و چه از روی اجبار نهایتاً در مدار نفوذ پاکستان باقی خواهند ماند. از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی جزئیاتی از مفاد توافق حکومت طالبان با اسلام آباد را منتشر کرده اند که به گفته ناظران در صورت صحت می توان آن را به پذیرفتن خط مرزی دیورند از جانب طالبان تعبیر کرد. طبق ادعای رسانه‌های پاکستان، توافق یاد شده توقف تیراندازی و تحریک در مناطق مرزی و تشکیل اداره مشترک هماهنگی مرزی همکاری امنیتی و تبادل اطلاعات درباره گروه‌های مسلح از جمله گروه TTP، ایجاد دهلیز صلح برای تجارت و رفت آمد بیماران، پرهیز از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها و تاکید بر احترام متقابل را شامل می‌شود. گرچه محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان گفته این توافق با ضمانت میانجیگران بین المللی انجام شده و دیگر جایی برای نقض آن وجود ندارد. و همچنین درباره خط دیورن گفت این مسئله در توافقنامه دوحه مطرح نشده و تصمیم گیری درباره آن مربوط به مردم افغانستان است. به هر صورت موضوع خط دیورند حساسیت‌های تاریخی و ملی بسیاری در میان مردم افغانستان دارد. خط دیورند که در زمان استعمار بریتانیا ترسیم شد هرگز از سوی دولت‌های افغانستان تا کنون به عنوان یک مرز رسمی به رسمیت شناخته نشده است. اما در رابطه با توافق حکومت طالبان و پاکستان، احسان اسدیان کارشناس مسائل پاکستان معتقد است که درباره این توافق به سه نکته مهم میتوان اشاره کرد.
بحث اصلی که توی این توافق مطرح شده بحث آتش بس فوریه از هر دو طرف، یعنی به هیچ عنوان طرفین دست به اسلحه نبرن و گروه های مسلح توسط دو دولت کنترل بشن، یعنی دولت طالبان و دولت پاکستان. عدم حمایت از نیروهای مسلح توسط طرفین که در بخش قبلی مورد توجه قرار نگرفته بود به صراحت، اینجا مورد توجه قرار گرفته. و مهمترین نکته‌ای که در واقع توافق آتش بس وجود داره، حضور طرفین در اجلاس استانبول هست که قرار هست برگزار بشه. همه چیز منوط بر این هست که دو دولت، یعنی دولت افغانستان و دولت فعلی پاکستان، بر مبنای عمل به تعهدات ذیل آتش بس فعلی بیایند و در استانبول بنشینند و در ارتباط با دائمی شدن این آتش بس با یکدیگر گفتگو بکنن. یعنی این موضوعیه که در استانبول قراره که پیگیری بشه و در واقع تثبیت بشه این موضوع.
خب، تحلیل محترم احسان اسدیان بود، کارشناس مسائل پاکستان. باز هم ببینیم که دیگر کارشناس مسائل افغانستان آقای رمضان علی فصاحت چه تحلیلی درباره این توافق دارد.
بر اساس سیاست اعلامی پاکستان، امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن در افغانستان از گروه TTP حمایت سیاسی و لوجستیکی میکنه که تنها در طی همی 3-4 سال اخیری که امارت در افغانستان به قدرت رسیده، بیش از 500 نفر از نیروهای نظامی و غیر نظامی در پاکستان جان خود را از دست داده و بیش از 300 نفر ای کشته شدگان در واقع نظامیان پاکستان بوده و ای میتونه برای پاکستان یک زنگ خطری باشه. به همین خاطر این که قیمتش چی میتونه باشه هنوز در پرده ابهامه. گرچه رسانه ها اعلام کرده یا تحلیلگران تحلیل کرده است که پاکستان بر جانب افغانستان پذیرانده است و قبولانده است که دیگر از گروه TTP در افغانستان علیه پاکستان حمایت نمی کنه، ولی این گپ هنوز از آدرس امارت اسلامی به صورت رسمی و مشخص بیان نشده. این که چی توافقات پشت پرده وجود داشته باشه هنوز باید منتظر بود و جلسه بعدی که در هفته بعدی در ترکیه صورت می گیره قضایا را کمی بیشتر روشن خواهد کرد که واقعاً شرط و شرایط هر دو جانب بر علیه همدیگر یا به نفع خودشان چی خواهد بود.
پرسش اساسی آن است که راه حل اساسی برای تنش میان افغانستان و پاکستان چه میتواند باشد؟ موضوع اساسی ریشه‌کنی تروریسم است که البته روایت های گوناگونی از آن مطرح میشود. اما در رابطه با آنچه پاکستان میگوید راه حل اساسی چه میتواند باشد؟ احسان اسدیان در این خصوص میگوید
تو پاکستان دو تا نگاه وجود داره. یک نگاه، نگاه تکنوکراتان تو پاکستانه که میگن این اتفاق به دلیل خلأ قدرتی که ناشی از رفتن دولت افغانستان و استقرار دولت جدید دولت طالبان در واقع ایجاد شده. این خلأ است که باعث شده که این اتفاق ناامنی بیفته و دولت افغانستان میخواهد اما توان کنترل TTP در واقع طالبان پاکستان رو که ریشه اصلی در واقع درگیری هستن رو ندارن. یه نگاه تندتری در پاکستان وجود داره. اون نگاه تندتر میگه نه، اساساً افغانستان نه تنها بحث کنترل اینجا مطرح نیست، بلکه اینه که این نیروها رو در واقع TTP رو تسلیح میکنه، به اونها کمک میکنه. اینها میدونید که حملات ایزایی انجام میدن در دیوران، برمیگردن وارد کشور افغانستان میشن. پاکستان برای تعقیب اونها باید وارد کشور افغانستان بشه، یعنی یک عملیات تعقیب و گریز اونجا اتفاق میفته. اما این دوتا نگاه در پاکستان وجود داره. کدام نگاه محل اصلی در واقع اتکای ما در تحلیل هاست؟ نگاهی که در واقع متعادل تر هست و دولت افغانستان رو مقصر اصلی این موضوع نمیدونه، اما از دولت افغانستان میخواد که نوعی از هماهنگی رو در راستای ارتقای امنیت در دیوران ایجاد بکنه که TTP و حالا جدایی طلبان بلوچ تا اندازه‌ای بلوچستان پاکستان کنترل بشن توسط ابزارهای امنیتی دولت افغانستان.
خب دوستان، نگاهی روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن با شما همراه هستیم. بعد از بحث درباره زندگی امامان معصوم، در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که چه کسانی در دوران غیبت مسئولیت هدایت و راهنمایی مردم را در انجام تکالیف و وظایف دینی بر عهده دارند. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او هم به قانونی جامع و کامل نیاز داره و هم نیازمند رهبران و مجریانی عادل، نیکندیش و درستکار است. همانطور که گفتیم، خداوند نقشه راه برای زندگی سعادتمندانه را از طریق فرستادگان خود به بشر ابلاغ فرموده. در آخرین مرحله نیز پیامبر اسلام کاملترین نقشه و راهنمای سعادت را در قالب آیین پاک اسلام برای بشریت به ارمغان آورد. به طور مسلم قوانین و احکامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در راه تبلیغ، نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای زمان محدود و عده‌ای خاص از مخاطبان نبود. پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم به عنوان الگوهای عینی انسان کامل در زمان خود مأموریت هدایت مسلمانان را بر عهده داشتند که در برنامه‌های گذشته به شرح آن پرداختیم. طی چند برنامه هم به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان آخرین امام و نجات بخش جهان بشریت اشاره کردیم. همچنین درباره غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از انظار جهانیان و دلایل آن در برنامه قبل توضیحاتی دادیم. در اینجا این سوال مطرح است که در دوران غیبت امام زمان که مردم به امام دسترسی ندارند، مرجعیت دینی آنها بر عهده چه کسانی است؟ یا پرسش های دینی آنها را چه کسانی پاسخگو هستند؟ دوستان، آنگونه که در زندگی و سیره امامان پاک مشاهده میشه، آن بزرگواران بر تربیت دانشمندان و فقهای آشنا به اصول و فروع دین اهتمام ویژه ای داشتند، یعنی عالمانی که بتانند احکام اسلام را با مراجعه به قرآن و سنت پیامبر و سیره امامان به دست بیارند. این اندیشمندان به شهرهای دور می رفتند و تعالیم اسلام را به مردم یاد می دادند. در رابطه با اهمیت آموزش تعالیم و احکام دین از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند: اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست وجود داشته باشد، باید افرادی را که به احکام ما آشنا نیستند راهنمایی کند و دستورات دین را به آنها بیاموزد. در این صورت او در بهشت با ما خواهد بود. دکتر قندهاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام قبل از غیبت، از امام اول تا امام یازدهم، در شهرهای دوردست شیعیان چیکار میکردن؟ چطوری احکام دین رو بهش دسترسی پیدا میکردن؟ به شاگردان ائمه اطهار مراجعه میکردن. علی ابن مسیب قومی هست، به خدمت حضرت رضا علیه السلام مشرف میشه، میگه شقتی بعیده راه من دوره، ولستو اصل و الیک فی کل حین، هر زمان من سوال دارم، خدمت شما کار دارم، به شما دسترسی ندارم، من قومم شما مدینه هستید. فم من آخذ و معال مدینه، من معال مدینم رو در این مکان دور از کی بگیرم؟ حضرت می فرمویم که من زکریا ابن آدم القومی، مگه قوم نیستی؟ ما تو قوم یه شاگردی داریم حامل علوم ما به نام زکریا ابن آدم القومی، المأمون علی دین و دنیا. ما در حوزه دین و دنیا بهش اعتماد داریم، هم در حوزه علمی و هم در حوزه مادی. نگاه کنید، پس زکریا ابن آدم القومی برای مردم قوم به معرفی حضرت رضا، به قول امروزی ما مرجع تقلید اوناست، نایب حضرت رضا علیه السلام در اونجاست. یا عمر ابن حنظله، حدیث اصول کافیه، به امام صادق عرضه می‌داره که بین شیعیان شما اختلافی در دین یا ارث پدید میاد، اینا به کی مراجعه کنن؟ اجازه میدید اینها به حکام شهر خودشون مراجعه کنن؟ میفهمن نخیر. خب دسترسی به شما ندارن، توی شهر دیگه ای هستن، اینا چی کار بکنن؟ فرمودن که اینها تو شهر خودشون بگردن. یکی از شیعیان عالمی که صاحب نظر در احکام ماست، او رو پیدا بکنن. فلیر و بهی حکما، در این اختلاف به داوری او اینها رضایت بدن، خوشنود بشن. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق اون عالم شهر شما رو عنوان داور بر دعوای شما منصوب کردم، قرار دادم. مانند این ما روایات در بحث لزوم مراجعه به حاملان علوم اهل بیت، به شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام، در جایی که به خود امام دسترسی نداریم، مانند زمانی که امام در زندانند، موسی بن جعفر، یا تحت نظرند امام هادی و حضرت عسکری، و یا در دوران غیبت، این سهالت در عدم دسترسی به امام معصوم شبیه به همه. در اینجا باید به شاگردان مکتب اونها مراجعه کرد، از این تعبیر به تقلید میکنند، یعنی مراجعه به اونها. در یکی از توقیاتی که از خود امام زمان علیه السلام نقل شده، ایشون فرمودن که به عمل حوادث الواقعه، تو ایام غیبت که به ما دسترسی ندارید، به امام دسترسی ندارید، در مسائل جدیدی که براتون پدیدار میشه که شما حکمشون نمیدونید، فرج او باید مراجعه کنید. این فرج او نشون میده این کار واجبه. فرج او فیها الا روات حدیثنا، مراجعه کنید به راویان حدیث ما، یعنی به کسانی که توانایی دارن احکام این سوالات جدید رو از کتاب و سنت استخراج بکنن، بیرون بکشن. به اینها مراجعه کنید. بعد این تعبیر بیانگر مقام بلند فقها از طرف امام زمان علیه السلامه. فانهم حجتی علیکم، اینا نماینده من بر شما هستن. اما چون حضرت در اینجا از کسی نام نبردن، از اونها تعبیر میکنن به نواب عام، و انا حجت الله علیهم.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به این موضوع میپردازیم که چه کسانی در دوران غیبت مسئولیت هدایت و راهنمایی مردم را در انجام تکالیف و وظایف دینی بر عهده دارند. لطفاً همچنان همراه ما باشید. عزیزان، مراجعه به فقها و راویان حدیث در روزگار امامان مرسوم بوده. در عصر امامت امام صادق علیه السلام، آن حضرت در مدینه زندگی می کردند. اما کسانی که در مرو که در خراسان قدیم بودند، یا مردم سایر شهرها و نقاط دوردست که توفیق دیدار امام را نداشتند، ناگزیر بودند که مسائل خود را از طریق راویان حدیث یاد بگیرند. به این ترتیب در عصر امامان، عالمان دینی حضوری فعال در صحنه داشتند. آنها بین امام و مردم ارتباط و پیوند علمی برقرار می کردند و امامان نیز مردم را در خصوص فراگیری معارف دین به آنان ارجاع می دادند. اما در دوران غیبت، از آنجا که دسترسی به امام ممکن نبود، این نظام ارتباطی به کلی دگرگون شد. در این دوره نقش عالمان برجسته و خداشناس بیشتر آشکار میشه. عالمانی که با فرهنگ روایات آشنایی عمیق دارند و قادر به تجزیه و تحلیل آنها و استنباط احکام از آنها هستند. در روایات توصیه شده که در عصر غیبت مردم به این عالمان و راویان حدیث مراجعه کنند. در این رابطه فردی به نام اسحاق ابن یعقوب درباره راه چاره مردم در حوادث دوران غیبت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل می کند که فرمودند: و در رویدادهای زمان براویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها هستم. خب
خب همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم همین بحث را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان در پناه خداوند قادر و متعال باشید. یا حق.
الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد، جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد، چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد، هر چه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد، الاجل یبن علی المرتضا مهدی نیامد، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، هر چه گفتم یا مقیسه شیعه نشنی دم جوابی، هرچه گفتم یا معز الاولیا مهدی نیامد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
از راه دور آمدی چینا صبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی، مشک ختن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی، گلستان آتش به زمستان، ماه به دریا آهو به بیابان، اما من و تو زیب همیم دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بر افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بر افغان، از راه دور آمدی چینا صبور خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک ختن برتنید بوی وطن برتنید، مانده نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، شهر غربت آواره شدم، با ملک مردم بیچاره شدم، در هم شکستم از وقت که رفتی، ترانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی سرکش زدم، از هم گسستم از وقت که رفتی، از راه دور آمدی چینا صبور آمدی، خسته نباشی مانده نباشی، مانده نباشی، مشک ختن برتنید بوی وطن برتنید، خسته نباشی، شهر غربت آواره شدم و ملک مردان بیچاره شدم در هم شکستم از وقت که رفتی ترانه ها را آتش زدم آتش به قلبی سرکش زدم از هم گسستم از وقت که رفتی از راه دور آمدی چی ناسبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی مشک خوتن برتنید بوی وطن برتنید خسته نباشی مانده نباشی مانده نباشی
به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه سیه بهداشتی زربان. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از امراض و بیماری‌های شایع عفونی در افراد صحبت بکنیم. راجع به عفونت‌های ریوی یا ششها یا اونم مریضی سینه پهلو و سینه بغل و ذات‌الریه که به نام نمونیا در پزشکی شناخته میشه، که باعث مشکلات خاص میشن، علائم و نشانه ها و مشکلات خاصی را در انسان به وجود میارن. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریوی یا ششها هستیم، تا در قسمت علت ها و فاکتورهای زمینه ساز مریضی سینه پهلو یا ذات‌الریه، علائم و نشانه های این مریضی، مشکلات و عوارضش و همینطور در رابطه با راه های مراقبت و کنترل و معالجه او صحبت بکنیم. بدون شک وسائل و راه های پیشگیری و وقایه هم با دکتر صاحب مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب مرادیانس.
منم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون برای برنامه های بسیار مفیدی که ارائه میدیم و سلام ویژه خدمت شنوندگانی که الان در حال شنیدن صحبت های ما هستند.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اهمیت شناخت و آشنایی با مریضی ذات‌الریه یا سینه پهلو، اگر ابتداءً یک تعریفی از این مریضی سینه پهلو و ذات‌الریه داشته باشین بسیار ممنون میشیم و اشاره هم به عمده ترین عواملی که این مشکل ایجاد میکنه بکنین.
خواهش میکنم. خب وقتی ما میگیم پنومونی یا ذات‌الریه، منظورمون التهاب بافت ریه است. که این ممکنه انواع مختلف داشته باشه. ما التهاب‌های عفونی بافت ریه رو داریم، التهاب‌های غیر عفونی بافت ریه رو داریم. منظور از عفونی و غیر عفونی اینه که یک عامل عفونی شناخته شده میکروبی یا ویروسی میتونه در ایجاد التهاب مؤثر باشه. فعلا با حداقل تو این برنامه با التهاب‌های غیر عفونی ریه ما در موردش صحبت نمی‌کنیم و کاری نداریم فعلا باهاشون. در مورد خود پنومونی، خب چیزی که بیشتر شناخته میشه همون عفونت‌های ریویه که با یه علائم حاد شروع میشه، بیشتر در فصول سرد ساله، ولی ما انواع مختلف زاتوریه یا نمونی هم داریم. یکیش میتونیم افرادی رو مثال بزنیم، افراد مسنی هم در بستر دراز کشیدن ممکنه بلع خوبی نداشته باشن و هنگام تغذیه مواد غذایی داخل ریه بره. ما به اینها میگیم پنومونی های آسپیراسیون، پنومونی که به دنبال ورود ترشحات حق به ریه پیش میاد، که این مسئله میتونه در افرادی که بیماری های عصبی به خصوص تشنج رو دارن، هین تشنج ممکنه اگر مثلا بعد از مصرف غذا باشه و برای یه مدت کوتاهی هوشیاری از بین بره، ممکنه این عارضه پیش بیاد. افرادی که دوچار بیماری هایی هستن که ممکنه مجاریشون مجاری هوایی رو تنگ بکنه، به خصوص مجاری انتهایی تر که نازک ترن تنگ تر بشن، احتمال اینکه در پشتمون به خاطر اینکه تهویه مناسبی وجود نداره ما التهاب و عفونت ببینیم وجود داره. این به صورت کلی شمایی از نحوه ابتلا و انواع ابتلاه، ولی خود عوامل بیماریزا هم میتونیم تقسیم بندی کنیم. ما زاتوریه یا نمونی میکروبی داریم، زاتوریه نمونی های ویروسی داریم. خیلی بعیده یکی عفونت ویروسی ریه، منظورمون سرماخوردگی معمول نیست، عفونت ویروسی در داخل ریه داشته باشه و منجر به عفونت میکروبی نشه. حداقل ما در موقع درمان هر دوتا رو درمان میکنیم. عفونت های دیگه هستن، عفونت های قارچی ریه، عفونت های با میکروب هایی که کندروشتن ممکنه داشته باشن، ولی فعلا ما بیشتر بحثون در مورد عفونت های حاد میکروبی و ویروسیه. ولی عوامل بیماریزا و میکروبی مختلفی میتونن منجر به التهاب بافت ریه بشن.
بله تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه ها در سینه پهلو و زاتوریه چیسته؟
نشانه ها، خب نشانه های بیماری های ریه اولا با هم کمی تداخل داره، با هم پوشانی داره. مثلا سرفه رو ما توی حمله آس میبینیم، توی حساسیت میبینیم، توی زاتوریه هم میبینیم. عرضم به خدمتتون تب ممکنه باشه، ممکنه درد قفسه سینه باشه. بیشتر ترکیبی از این علائم و زمانبندیشونه که بیشتر ما رو به سمت یه عفونت حاد ریه میبره. مثلا کسی که دو ماه سرفه میکنه، علائم عمومی نداره، تعریق نداره، کاهش وزن نداره، ما ممکنه به فکر عفونت های ریه باشیم، ولی خیلی به سمت این که بخواد یه عفونت حاد ریوی الان ایشون این مریض رو درگیر کرده باشه نیستیم. ولی یکی از علائم دیگه‌ای که خیلی شایع و مهمه داشتن خلطه، خلطی چرکی، به خصوص خلطی گاهی اوقات ممکنه رگه های خون یا خونی باشه، این و به صورت حاد شروع باشه همراه با تب باشه، میتونه به نفع یک زاتوریه و یا عفونت ریوی باشه.
تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل بی‌توجهی و کم اهمیتی است که بعضی ها و مردم به مشکلات ریوی و عفونت شش ها میتن، زیاد جدی نمیگیرن، گاهی مدت ها از این مریضی سرسری و سطحی میگذرن. اگه ممکن است یک توضیح راجع به اهمیت این مسئله و جدی بودنش بفرمایید.
خب اکثرا از یک عفونت سرماخوردگی معمولی ممکنه شروع بشه، بعید بخواد، امکانش هست، ولی سری طبیعی که یه عفونت سرماخوردگی پیش میاد به صورت آبریزش بینیه، یه علائم عمومی مثل بدن درد، کوفتگی ممکنه فرد داشته باشه. اگر این علائم بیشتر از یه حد مثلا 2 تا 3 روز طول بکشه و مریض رو به بهبود نره یا علائم دیگری به اون اضافه بشه، بهتره که بیمار به پزشک مراجعه کنه و از خود درمانی یا مراجعه به داروخانه و گرفتن آنتی بیوتیک خودداری بکنه. گاهی اوقات همونجوری که خودی گفتی ممکنه به عارضه بشینه، فرضاً تشخیص هم درست داده میشه، دارو هم داده میشه، ولی اون سر بهبودی که ما انتظار داریم از یک زاتوریه رو حالا مریض نداره. اینجور مواقع بهتره که بیمار دوباره مراجعه کنه، بررسی‌های بیشتری بشه، تاثیربرداری‌های مختلف انجام بشه تا بتونیم اگر عارضه‌ای هست زودتر جلوشو بگیریم. از نظر تشخیص اگر بخوایم بگیم، چیزی که ما بهش استناد می‌کنیم عکس قفسه صدریه. یه عکس قفسه صدری نرمال عموماً زاتوریه رو رد میکنه، ولی باز هم بعضی عفونت ها هستن ممکنه در همون لحظه خودشون نشون ندن یا درگیری اونقدر ریز و ظریف باشه که در عکس اولیه دیده نشه، ولی عموماً یه عکس ریه نرمال میتونیم بگیم که رد کننده یه زاتوریه یا نمونی حاده.
درست است. بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. با اینکه همه اقشار و گروه های انسانی در معرض خطر زاتوریه و عفونی شدن شش ها و سینه پهلو هستند، اما بازم خوب مشخصا بعضی افراد و گروه ها هستند که زیادتر در معرض خطر هستند، های ریسک محسوب میشن. اینمی را اگر لطف کنین گروه های پرخطر را معرفی بکنین تا توجه بیشتری به اونها شوه.
زاتوریه بیماری که همه رده های سنی رو میتونه درگیر کنه، ولی در دو طیف ابتدایی زندگی، یعنی در نوزادان و در افراد مسن احتمالش بیشتره. در از ضعف سیستم ایمنی دارن افراد مسن، نوزادان و بچه ها سیستم ایمنی ممکنه خیلی کامل نشده باشه، به همین خاطر احتمال ابتلا به عفونت ها بیشتر. حالا من اینجا یک گذر اشاره بکنم، به همین خاطر ما توصیه به استفاده از شیر مادر رو میکنیم، چون بسیاری از این آنتیبادی ها و فاکتورهای محافظتی رو از اون طریق میتونه نوزاد بگیره و هنوز که چون هنوز سیستم ایمنی خودش تکامل کافی رو نداره، ولی به راحتی میتونه از مادر اینها رو دریافت بکنه. به جز اون یه سری بیماری ها ممکنه استعداد و یا احتمال ابتلا به زاتوریه رو بیشتر کنه، مثل بیماری های مزمن خود ریوی، بیماری های کلیوی، دیابت، نارسای مزمن کلیه دارند یا نارسای قلبی دارند. نارس به خاطر احتقانی که تو ریه ایجاد میکنه احتمال ابتلا به عفونت های ریوی رو بیشتر میکنه. هر بیماری مزمنی که فرد مجبوره که داروهای سرکوب کننده ایمنی رو به صورت طولانی مدت استفاده کنه، به عنوان مثال بیماری‌های روماتیسمی که برای کنترل نیاز به استفاده از داروهای مثل کورتیکوستروئیدها یا داروهای دیگه‌ای که یه مقدار ممکن روی سیستم ایمنی اثر بگذارن، اینا همه احتمال ابتلا به نمونی رو افزایش میدن. البته به هیچ عنوان نمیخوام بگم که این بیماران درمانشون رو کنار بگذارن، خیر، ولی باید یه سری تمهیداتی طبق تعاریف، طبق چیزهایی که الان مصطلح و علمی هستن برای جلوگیری از زاتوریه استفاده کنن، ولی به هیچ عنوان درمان خودشون رو کنار نگذارن و قطع نکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
هنگامی که نفس می‌کشید، ریه‌ها اکسیژن هوا را به جریان خون می‌رسانند. سلول‌های بدن برای انجام فعالیت‌های خود به اکسیژن نیاز دارند. افرادی که مبتلا به بیماری‌های ریوی هستند، به سختی نفس می‌کشند. بیماری‌های ریوی عبارتند از آسم، بیماری انسداد مزمن ریوی، آنفولانزا، زاتوریه، سل و سرطان ریه. عفونت ریه می تواند در اثر ویروس، باکتری ها و حتی گاهی قارچ ها ایجاد شود. یکی از شایع ترین انواع عفونت های ریه زاتوریه است. زاتوریه که بر کیسه های هوای کوچکتر ریه ها تأثیر می گذارد، بیشتر در اثر باکتری های مصری ایجاد می شود، اما می تواند در اثر ویروس نیز ایجاد شود. هنگامی که لوله هایی که هوا را به داخل و از ریه های شما منتقل می کنند، آلوده می شوند، به آن برونشیت می گویند. برونشیت بیشتر از طریق ویروس ایجاد می شود. عفونت های ریه مانند ذات‌الریه معمولا خفیف است، اما می تواند جدی باشد، به خصوص برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیف شده یا شرایط مزمن مانند بیماری انسداد مزمن ریوی دارند. علائم عفونت ریه از خفیف تا شدید متفاوت است. این به عوامل مختلفی از جمله سن شما و سلامتی کلی و اینکه از طریق ویروس، باکتری یا قارچ ایجاد شده است بستگی دارد. سرفه یکی از مهمترین علائم این بیماری است که البته کمک می کند تا بدن شما از مخاطی که از التهاب راه‌های هوایی و ریه ها ایجاد می شود خلاص شود. این مخاط همچنین ممکن است حاوی خون باشد. درد قفسه سینه که در اثر عفونت ریه ایجاد می شود اغلب به صورت تیز یا خفه کننده توصیف می شود. تب سومین علامت مهم این بیماری است. تب هنگامی رخ می دهد که بدن تلاش می کند با عفونت مبارزه کند. دمای معمولی بدن معمولاً حدود 37 درجه سانتیگراد است. اگر عفونت باکتریایی ریه دارید، تب شما ممکن است به اندازه 40.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد. هر تب بالای 38.9 درجه سانتیگراد اغلب منجر به بسیاری از علائم دیگر از جمله تعریق، لرز، دردهای عضلانی، کمبود آب بدن، سردرد و ضعف می شود. درد بدن، آبریزش بینی، تنگی نفس، خستگی، خسخس سینه و آبی رنگ شدن پوست یا لب از دیگر علائم عفونت ریه محسوب می شود.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زرابان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها، در رابطه با مریضی التهاب و عفونت‌های ریتین یا ششها یا عمو سینه پهلو سینه بغل صحبت کردند. گفتند که در این فصل شایع هست، راجع به علائم و نشانه‌ها اشاراتی داشتند، گروه‌های پرخطر معرفی کردند و اهمیت توجه و عفونت های ریوی و ششها را تأکید داشتن که بسیار مهم است، باید پیگیری شود و اگر نشود میتونه عوارض و خطرهایی را داشته باشه، مخصوصا برای گروه های پرخطر، مخصوصا برای اطفال و کودکان و همینطور کلان سالها و پیرزنها و پیرمردها و اونایی که سنشان بالاست یا اونایی که یک مریضی های خاص دارن، دواهای مخصوص برای بیماری های خاصشان مصرف میکنن، اینایی که های ریسک هستن، اینا باید زیادتر کوچکترین نشانه های از عفونت سینه و ریه و شش ها که به وجود می آید حتما باید پیگیری بکنن و مراقبت های لازم و معالجات ضروری صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات اساسی ایست که ذات‌الریه یا سینه پهلو یا نمونیا کلن از عوارض و نتایج زکامی و سرماخوردگی است یا نه ممکنه به یک دلیل دیگه بدون سرماخوردگی هم به وجود بیاید؟ اگر هست چه علائم و نشانه هایی باید مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا اگر خلط داشته باشیم، خلط خونی یعنی آغشته به خون اگر وجود داشته باشه، اینجا باید چه کار باید کرد؟ آیا این میشه خود به خود خوب شوه یعنی حتما باید به دکتر معالج مراجعه شوه؟
عرض کردم خدمتتون، من انتظار داریم که یه سرماخوردگی ویروسی در عرض 3-4 روز بهتر بشه. اگر این اتفاق پیش نیاد یا از همون ابتدا همراه با خلط چرکی بود، همراه با خلط خونی بود، اینجا دیگه باید بیمار مراجعه کنه و بررسی بیشتری براش انجام بشه. احتمال اینکه بدون درمان ذات‌الریه بهتر بشه وجود داره، ولی خیلی بعید، یعنی خیلی نادره که فردی ذات‌الریه کرده باشه، درمان نگیره و خلط خونیش به سمت شفاف شدن بره، مگر اینکه مثلا خلط خونی علت دیگه ای داشته باشه، مثلا از قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفسی اومده باشه، اون موقع احتمال اینکه مثلا بگیم خلط خونی رو به بهبود رفته وجود داره. ولی خلط خونی که بدون درمان رو به بهبود بره، احتمال اینکه در زمینه ذات‌الریه باشه یه مقدار بعیده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. گاهی افراد شکایت دارن که بعد از غذا خوردن دچار سرفه می،